أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. ما مسائل مربوط به مستحبات غسل جنابت را که 10 مورد بود بیان کردیم. الان مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه شروع میکنند در بیان مسائلی مربوط به باز غسل جنابت که به فضل پروردگار عالم امروز اگر بتوانیم به یکی دو مسئله اشاره کنیم. اولین مسئله عبارت از این است که می فرماید یکره و الاستعانت بالغیر فی المقدمات القریبه الا ما مر فی الوضوء. معنای عبارت روشنه، اون این است که مکروه است کمک گرفتن به وسیله غیر، یعنی از دیگری انسان کمک بگیرد در مقدمات قریبه، یعنی در مقدمات نزدیک به غسل، چون غسل غیر از خود انجام عمل غسل یک مقدماتی هم لازم دارد. میگه مکروهه که انسان در انجام اون مقدمات از دیگری کمک بگیرد، یعنی کاراشو خودش انجام بدهد، نیم که کارو دیگری کمک کند. نظیر این مسئله را ایشون می فرماید ما در باب وضوع داشته ایم، الا ما مر فی الوضوع، در باب وضوع هم همین نکته را اونجا متذکر شدیم. ما روایتی در رابطه با کراهت استعانت به غیر، اون هم نسبت به مقدمات غسل، نداریم. تنها در باب وضوع ذکر کردند و دلالت بعضی از اخبار را بر اون بیان کردن، گفتن از این اخبار استفاده می شود که استعانت به غیر در مقدمات مربوط به وضوع کراهت داره. و تعلیلی که آورده شده به این هست که ان الله امر الا یشرک فی عبادته. تحلیلی که بردن برای این مسئله، یعنی کراهت استعانت به غیر در باب مقدمات وضوع، این تعبیر به کار رفته که خدای متعال عرض شود که دستور فرموده که در عبادت او انسان کسی را شریک نکند. منطقی مراتب ما باید بررسی کنیم که آیا این تعلیل با بحث ما که مسئله استعانت و غیر در مقدمات هست سازگاری دارد یا چیز دیگری را میخواهد بیان کند. اون چه به نظر میرسد اینه که ظاهر از تعلیل روایت اینه که منهیان استعانت به غیر است در مورد نیت، چون مسئله شرک در عبادت به اونجا برمیگرده که انسان در رابطه با نیتی که میخواد بکنه که باید قربتن الالله باشد و کسی دیگری در اون شریک نباشد، اگر انسان شریک قرار داد در عبادت، یعنی عمل خالصا لله و قربتن الالله انجام نگرفت. مثلا وضو را برای غیر خدا انجام دهد یا عنوان شریک کسی دیگری را در این کار دخیل کند، چون عبادت باید به صورت مستقل برای خدا انجام بگیرد، لذا قید قربتن الالله ما جزء مواردی است که در هنگام نیت حالا یا بر زبان جاری میکنیم یا اساسا در ذهنمون این هست که این کار همش برای خداست، نمازی که میخوانیم، روزه‌ای که میگیریم، حجی که انجام میدیم و سایر اعمال عبادی ما. و صحیح نیست که برای غیر عرض شود خدمتتون این که چه به صورت مستقل همطور که عرض کردم و چه بل انزمام آورده بشود، یعنی گوه از اوقات بگیم این نماز را برای دیگری من انجام میدم که اصلا خدا در اونجا هیچ سهمی و نقشی نداشته باشد، یا بخوایم خیلی مثلا ملاحظه خدا بکنیم بگیم هم برای خدا و هم برای غیر خدا. این با عبادت که صرفا باید برای خدا انجام بگیرد سازگاری ندارد. عرض شود که اما این تعلیل دلالتی بر کراهت استعانت به مقدمات ندارد. مقدمات غسل مثلا آب هست، مکان هست. اگر کسی به کسی ما گفتیم آب بیار برامون که وضو بگیریم، خب این مثلا چه مشکلی ایجاد میکنه؟ طرف یا آفتاب آب میاره و شما هم خودتون وضو میگیرید. استعانت میجویید به غیر در مقدمات، مقدمات نه خود غسل نه خود وضو، بلکه میشود گفت که وضو اساساً بدون استعانت به غیر در مقدمات امکان پذیر نیست. شما برای اینکه خودتون آماده کنید یا وضو بگیرید یا آماده کنید یا غسل انجام بدید یه سری مقدماتی داره که اون مقدمات باید کاملا برای شما فراهم و آماده باشد. اینا هم همش از دست خود شما ساخته نیست. بله، این هم از این جهت. بنابراین وضو بدون استعانت و غیر در مقدمات امکان پذیر نیست، مگر بر وجه ندرت که حالا همه جنسش و همه کارش رو خود انسان بخواد جور بکند، چون احتیاج به مقدمات داره انسان معمولا، ولو از جهت مکان، جهت آب، هر شبت خدمتون به امثال اینها، یا مقدمات وضوست و شما نمیتونید بگید که اینها را هر شبت خود فرد همش لازمه تهیه کنه، وگرنه مثلا چه میشه. این مسئله اول. مثلا تفسیر درست نیست که ما این را به نیت بزنیم چون اگر اون بشه که دیگه یک روا نداره، مثلا عبادت باطله. شما اگر بخواید غیر را شریک بکنید و شرکت را هم در نیت تلقی بکنید، این دیگه نمیشود گفت یک روال استعانت بالغیر. بعدم تعلیلتون این باشد که ان الله امر ان لا یشرک فی عبادته، مثلا با هم سازگاری نداره و نمیشود به عنوان کراهت ازش یاد کرد. ثانیاً هم اگرم باشه مربوط به مقدمات معمولیست که برای وضوء یا غسل هست و اونم لابد من هست که انسان اونها را هر شبت که بیشتر اوقات از دیگران کمک میگرد. مسئله دومی که در اینجا وجود دارد این است که الاستبراء بالبوله قبل الغسل لیس شرطن فی صحت، بله، و اینما فائدته عدم وجوب الغسل اذا خرج منه رطوبتا مشتبها المنی، فلو لم یستبره وقت سله و صلا ثم خرج منه المنی او رطوبه المشتبهه لا تبطل صلاته و یجب علیه الغسل و یجب علیه الغسل. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در این مسئله می فرماید استبراء ببول که در مستحبات مربوط به غسل ما مطرح کرده بودیم و شاید اولین مورد از موارد مستحبات غسل بود، گفتیم فصلن فی مستحبات غسل الجنابه و هی امور احدها الاستبراء من المنی بالبول قبل غسل. اونجا روایاتی هم در رابطه با این مسئله مطرح کردیم که گفتیم ولو ظهور در وجوب استبرا داره، الا اینکه ظاهر مراد نیست قطعاً، چون اجماع قائم شده بر صحت غسل ولو شخص استبرا نکرده باشه. این تعبیری بود که ما در اونجا مطرح کردیم، بلکه گفتیم نصوص دلالت دارد که مثلا غسل صحیحه و مشکلی ایجاد نمی کنه اگر کسی استبرا نکرد، لذا باید اون را اون دوتا روایت را حمله بر استحباب کرد یا بر حکمت، و اینکه مثلا به وسیله بول اجزاء منی که در مجرا باقی مونده خارج می شود، نه این که به عنوان وجوب شرطی غیری باشد. که ما این که حمل این دو روایت بر وجوب نفسی تعبدی هم گفتیم وجهی ندارد، بلکه خلاف ظاهره. هر شبت که این مطلبی بود که ما اونجا بهش اشاره کردیم، اما مطلبی که ایشون می‌فرمایند در حقیقت که تأکیدی است بر همون مطلب. می‌فرماید استبراء ببول قبل از غسل شرط در صحت غسل نیست، تنها فایده این استبراء ببول این است که اگر رطوبت مشتبهی از شخص خارج شد که مشتبه به منیست، غسل واجب نیست، یعنی جنبه وجوب غسل از بین می رود. لذا اگر استبراء نکرد و آمد نماز خوند، بعد از خوندن نماز منی بیرون آمد، یا رطوبت مشتبهه به منی بیرون آمد نمازش باطل نیست، ولی لازم است بر او غسل که بعداً دلیلشو بیان میکنه. عدم استبراء عرض شود که یعنی عدم شرطیت استبراء در صحت غسل امر مسلم و قطعی است، یعنی اینکه ما شرط نمیدانیم استبراء را در صحت غسل، اونم غسل جنابت، امر مسلم و قطعی است که ما اینکه از مرحوم نراقی هم این مطلب آمده در کتاب مستند الشیعه جلد 2 صفحه 340 و ایشون در اونجا فرموده لا ریب ولا خلاف فی ولدا علیه یا ادعی علیه الاجماع. ایشون گفته خلافی در این مسئله نیست، یعنی در چه نیست؟ در اینکه عرض شود که غسل صحیح و استبراء شرط نیست. و ما اساسا نه تنها دلیلی بر اشتراط نداریم، بلکه از اطلاق روایات وارده استفاده می کنیم در رابطه با کیفیت غسل که امر می کند به شستن سر و بدن، بلکه شستن عورت. اینها اطلاق داره و چیزی از مسئله استبراء در اونجا مطرح نشد. مسائل جلد 2 ابواب جنابت باب 26. و در رابطه با بیان اعتبار بول در صحت غسل سکوت کردند، سن متعرض این نکته نشدند، در این حال که در مقام بیان بودند و خود این دلیل بر عدم اشتراط است. البته بعضی آمدن استدلال کردند به روایاتی و اون روایات این است که عرض شود خدمت شما به این که یکی صحیحه محمد ابن مسلم هست ان الرجل، که حالا اینا کنایه از امام معصومه، به خاطر جهاتی اسم امام را گاهی بیان نمی کردن، یخرج من احلیلته بعد مغتسل شیعون، از آلتش بعد از این که غسل کرد چیزی بیرون میاد، قال یغتسل و یعید الصلاه، غسل میکنه و نماز را اعاده میکنه، الا ان یکون بال قبل ان یغتسل، مگر این که قبل از این که غسل کرده باشد بول کرده باشد، فانه لا یعید غسله، در این صورت لازم نیست غسلش را اعاده کند. این روایت در جلد 2 وسائل ابواب جنابت باب 31 حدیث 6. تقریب استدلال اینه که گفتن اگر مسئله شرط مطرح بود، وجهی برای امر به اعاده شرط مطرح نبود، یعنی اگر استبراء شرط نبود، چون میخوان به این روایت استدلال کنن که نه خیر، استبراء شرطه قبل الغسل، اگر استبراء شرط نبود وجهی برای امر به عاده صلات و اغتسال عرض شود خدمت شما به این که وجود نداشت. این که مسئله عاده صلات و اغتسال مطرح شده این اشتراط را میرساند. این هم از این نظر مسئله دیگر، یعنی مسئله ادامه همین بحث، و گفتن این دلیل بر اشتراط غسل به بول قبل غسل هست، ولی در این استدلال اشکال وجود داره که انشاءالله اشکالش رو در جلسه دیگه مطرح خواهیم کرد. من همینجا این نکته را مطرح بکنم که فردا روز مسعود مبعث هست و همینجا پیشاپیش خدمت همه بزرگواران و دوستان این مناسبت خجسته را تبریک عرض می کنم و روز چهارشنبه هم با اجازه شما بحث و چون بین تعطیلین هم هست تعطیل اعلام می کنیم و انشاءالله روز شنبه به فضل پروردگار عالم در خدمت شما هست. السلام علیکم و رحمت.